دومه، گام دومه انقلاب اینه، شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سفر کردن برای حل اونها.
ریشه اصلی مطلب در نوع نگاه رهبری به انقلاب اسلامی نهفته هست.
حضرت آقا کدهایی میدن که این کدها نمود علنی واقعیت اون چیزی که در جامعه ما هست.
معتقدن که انقلاب یک موجود زنده ادامه
اینجا دار. ساخت تمدن اسلامی رو رهبر انقلاب مقدمه‌ای برای ظهور دونستن.
از نگاه رهبری تمدن نوین به نوعی نیازمند نسل نوین هم هست.
و این نگاه معلمگونهی که رهبر انقلاب دارن نسبت به جامعه و جوانان، هدف این است که در واقع کمک بگیرن جوانان رو فرا بخونن و اونها رو آماده کنن برای بارهای سنگینی که قرار به دوش بگیرن.
گام دوم انقلاب در آینه دیروز، امروز و فردای ما.
به ما میگه چی بودیم، چی هستیم و چی باید باشیم.
سیاستنامه
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من احسان خضری هستم. خیلی افتخار دارم که به اتفاق همکارانم در رادیو گفتگو در خدمت شما باشیم با سیاستنامه، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. سیاستنامه کاری است از پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شبکه رادیویی گفتگو. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق شماره تماس 2786-1035، سامانه پیامکی 301035 و شماره ناماشنای 162 روابط عمومی سازمان دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
کشور ما امکانات وسیعی دارد، نیازهای زیادی دارد، اهداف بلندی هم پیش روی خود دارد. ما امکاناتمون خیلی زیاده، امکانات طبیعی داریم، امکانات معدنی داریم، امکانات فراوان انسانی داریم که از همه اینها بالاتر است. استعداد انسانی در کشور ما از متوسط جهانی بالاتره. اینها خیلی سرمایه های بزرگی است. نیازهامون هم خیلی زیاده. ما عقب افتادگی های مزمن داریم. این عقب افتادگی ها باید جبران بشود در همه زمینه ها، در زمینه علمی، در زمینه فنی، در زمینه های اجتماعی، در زمینه های فرهنگی. اینها کار می طلبه، تلاش می طلبه.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. سیاستنامه رو میشنوید، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. موضوع این برنامه گام دوم انقلاب، ظرفیت‌های طبیعی و ظرفیت‌های انسانی هست. ما در این برنامه تلاش خواهیم کرد که در دو بخش دو موضوع اساسی و راهبردی ظرفیت‌های طبیعی کشور و ظرفیت‌های انسانی رو مورد بحث و واکاوی قرار بدیم. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر ناصر ترابی، مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مدیر اندیشکده جهادی. جناب آقای دکتر ترابی، خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و کسایی که صدای بنده رو میشنون، یادم تبریک میام خدمت.
تشکر میکنم. دیگر کارشناس محترم برنامه، جناب آقای دکتر علیرضا نصر اصفهانی، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر حوزه آینده پژوهی. جناب آقای دکتر نصر اصفهانی، خدمت حضرت عالی هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان برنامه سیاستنامه.
سپاسگزارم. جناب آقای ترابی، گفتگومون رو با حضرت عالی آغاز کنیم و پرسش نخست من منباب ورود به گفتگو این هست که ارزیابی شما ابتدا به ساکن از متن بیانیه چی هست و اینکه ظرفیت‌های طبیعی که یکی از مضامین مورد اشاره شده در متن بیانیه هست ناظر به چه مواردی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا کن و دعا یا کن استعین. عرض کنم خدمت شما که من در خصوص بیانیه لازم می‌دونم یه مقدمه رو عرض کنم. اینکه در خصوص بیانیه، چون بیانیه یک نگاه رو به آینده داره، ولی این نکته باید توجه بشه که ما در این بیانیه اگر گذشته رو نبینیم و تبعین وضع موجود نکنیم، قطعا نمیتونیم تبعین وضع مطلوب و مقصود خودمون رو داشته باشیم و طبعا نمیتونیم نقشه راه داشته باشیم. از این جهت من سعی میکنم یه گذری بکنم با آنچه که در این 40 ساله جمهوری اسلامی و در این یک سدهی که بر ایران گذشته و بگم که این بیانیه به چه میپردازه. و نکته دوم در مقدمه اینه که این بیانیه توجه بکنیم که یک بیانیه است، یعنی همونجور که از اسمش میاد همه سیاست‌ها، اصول، دکترین‌ها و خط مشی‌های ما رو مشخص نمی‌کنه و این بیانیه نیاز داره به سری متمم‌هایی که هم خود مقام معظم رهبری به این پرداخته، هم که نیاز داره نخبگان و اساتید و مراکز علمی ما به این بپردازن و این بیانیه رو از ابعاد مختلف موشکافی بکنم. ولی در کل این بیانیه اصول و بنیان کار رو برای ما مشخص میکنه. در خصوص منابع طبیعی هم من یه سری مطالب آماده کردم که فراخور مطلب از شما دستور فرمایی در خدمتون هستم.
بسیار عالی. جناب آقای نصر اصفهانی، ارزیابی شما چی هست از متن بیانیه و اینکه ظرفیت های طبیعی مشخصا چه مواردی رو در بر میگیره؟
به نظر بنده اول از همه ما باید ببینیم بیانیه چرا صادر شده و کارکردش چی هست. این که بحث ظرفیت های طبیعی تو این بیانیه اومده در راستای این کارکرد بیانیه هست. بیانیه در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی اومده، در به دنبال مطرح کردن چالش ها و بحران ها از طرفی آسیب ها و غفلت هایی که ما کردیم. ما خب در طی این سال ها غفلت جدی و راه بردی در زمینه منابع طبیعی و انسانیمون یا به عبارت ظرفیت های طبیعی و انسانیمون کردیم. ظرفیت های طبیعی و انسانی ما باعث میشه که ما به اون جایگاهی که باید برسیم و اگه به اون از اون غفلت کنیم دچار یک خسران بزرگ میشیم. من حالا انشاءالله در ادامه گفتگو عرض میکنم که ما چه ظرفیت هایی داریم و چه راه بردهایی میتوان استفاده کرد که از این ظرفیت ها بهتر استفاده کنیم در 40 سال دوم انقلاب اسلامی.
بسیار عالی. آقای ترابی در خدمت شما هستیم. اون نکته تاریخی که فرمودید رو میشنویم.
اگه اجازه بدید من یه پاراگراف از متن بیانیه رو بخونم.
بفرمایید.
که حضرت آقا در خصوص همین موضوع یه سری مطالب داشتن، بعد وارد بحثم بشم و یک سوال رو مطرح کنم و پاسخشو بدم. حضرت آقا در این بیانیه، این چاپی که خود سایت آقا ارائه دادن صفحه 8 میشه، پاراگراف دوم، من سعی می‌کنم سریع بخونم که وقت شما گرفته نشه برسیم به مطالب. ایشون می‌فرمایند که بجز اینها فرصت‌های مادی کشور نیز فهرستی طولانی را تشکیل می‌دهد که مدیران کارآمد و پرانگیزه و خردمند می‌توانند با فعال کردن و بهره‌گیری از آن درآمدهای ملی را با جهشی نمایان افزایش داده و کشور را ثروتمند و بی‌نیاز و به معنی واقعی دارای اعتماد به نفس کنند و مشکلات کنونی را برطرف نمایند. ایران با دارا بودن 1% جمعیت جهان دارای 7% ذخایر معدنی جهان است. منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت‌های استثنایی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ ملی، بازار بزرگ منطقه‌ای با داشتن 15 همسایه با 600 میلیون جمعیت، سواحل دریایی طولانی، حاصلخیزی زمین با محصولات متنوع کشاورزی و باغی، اقتصاد بزرگ و متنوع، بخش‌های از ظرفیت‌های کشور است. بسیاری از ظرفیت‌ها دست نخورده مانده است. اینو دقت کنیم. بعد آقا اینجا یه جمله خیلی مهمی میگه که قبلا هم یه بار اینو اشاره فرمودن. چی می‌فرمایند؟ که گفته شده است که ایران از نظر ظرفیت‌های استفاده نشده طبیعی و انسانی در رتبه اول جهان است. یعنی اگر ما 7% ذخایر معدنی رو داریم، باید 7 برابر این حداقل در رفاه باشیم مردم.
آقای ترابی، من دوست دارم به همین قسمت برسیم که موانع استفاده از منابع چی بوده، یعنی ما چرا نتونستیم تو طول حالا بخصوص این 40 ساله بعد انقلاب که مورد بحث ما هست اونچنان باید شاید از اون ظرفیت عظیم منابع معدنی و نفتی و گازی و امثال هم بتونیم استفاده بهینه رو داشته باشیم.
خب دو تا مقدمه داره این بس. اول اینکه بپردازیم به اینکه آقا ظرفیت طبیعی ایران چقدره، که خب تو بیانیه اومده دیگه لازمه نیست، ما یک ظرفیت طبیعی عظیم داریم، تقریبا کسی نیست که ممکن این بشه. این یک جزء بدیهیات. دوم این که آقا در 40 سال انقلاب چقدر از این استفاده کردیم. من میخوام بگم که آماری که نشون میده رتبه یک جهانو داریم در عدم استفاده، و چه بسا بیشتر از 40 سال، یعنی ما در یک قرن و دو قرن گذشته از بسیار از منابعمون استفاده نکردیم، بعضی جاها پسرفت کردیم. چند دلیل عمده داره. من دلایلی که شناسایی کردم به 14 مورد رسیدم، ولی میخوام قبل از اون یه مورد رو عرض کنم که این در بخش دوم میخوایم بهش بپردازیم. یکی از دلایل این که ما از منابع طبیعیمون نتونستیم استفاده این کنیم برای اینه که ما نتوانستیم از منابع انسانیمون خوب استفاده کنیم. یعنی ما اگر منابع انسانیمون خوب بهره برداری میکردیم میتوانستیم از منابع طبیعیمون هم بهره برداریم. این دلیل اول که حالا من در خصوص این در بخش دوم توضیح خواهم داد.
یعنی شما معتقدید که نیروی انسانی مقدمه بر
نیروی انسانی، هم مقدمه، یعنی هم ضریبش، هم وزنش، هم اهمیتش به مراتب از منابع طبیعی بیشتره. یعنی ما اگر نیروهای توانمندی داشته باشیم، نیروهایی که کارآمدی و اثرگذاری داشته باشن، در بدترین نقطه جهان اینا رو قرار بدیم، حالا ایران که اصلا یه نقطه‌ایه که ایداله، در آلاسکا فرض کنید یا در یک کویر، اینها میتوانن اون کشور، اون منطقه، اون موقعیت جغرافیایی رو به بلوغ برسونن، به رشد برسونن. این دلیل اصلیشونه که حالا ما باید به نظرم بیشتر وقتمون رو بذاریم روی این حوزه که ما منابع انسانیمون اشکال داره. اما در این 14 موردی که من به نظرم میرسه که ما اشکالی که من شناسایی کردم توی این فضا، یکیش در حوزه مبانیه. یعنی ما بخوایم یا نخوایم در حوزه مبانی کمکاری کردیم. این هم ضعف حوزه است هم دانشگاه. شاید این ارتباطش به ظاهر با منابع طبیعی سخت باشه، ولی وقتی شما بررسی بکنید میبینید که ما نرم افزارمون، سخت افزارمون، یعنی ساختارمون غیر بومی بوده. یعنی مدل کارکردمون مدلی نیست که در ایران جواب بده، و منابع طبیعیمون رو با کپی برداری از نظام سرمایه سالاری و سرمایه داری استفاده کردیم، و به نظرم ما باید اینجا یه تغییر روی کرد بدیم و این از این جهان نو لیبرالی که برای ما یک سری مدل هایی داده که من اگر بخواید وارد مستقاش میشم، ولی فعلا نمیخوام وارد مستقاش بشم، که ما الگو برداری های غلطی کردیم از جهان غرب، و این در کشور ما با توجه به ساختار و روی کرده مردم جواب نداده.
به طور مشخص آقای ترابی میتونید موارد رو اشاره کنید که ما به صورت تقلیدی احیانا توی یک حوزه خاص عمل کردیم و نتونستیم جواب برسیم؟
آره، به غیر از مسائل تقلیدی بعضی از مسائل برای ما تحکمی بوده، و این تحکمی وقتی شما نگاه بکنید، بررسی بکنید، مثلا در حوزه ذوب‌آهن ما اصلا برای ما طوری طراحی شده که ما هیچگاه نریم به سمت تولید علم و تکنولوژی. یعنی ما آهنی رو تولید بکنیم سیس وقت ما، انرژی ما هدر بره برای تولید آهنی که این آهن بشه یک محصول اولیه‌ای برای کشورهای به ظاهر صنعتی که همونو ببرن ارزش افزودهشو بالاتر کنن و به چند برابر قیمت به خود ماها بفروشن. ما مثلا ذوب‌آهن، حالا شما برید تاریخش رو بررسی بکنید، اصلا ساختاری که این شرکت ها در محل هایی که باید قرار گرفته باشه بدون کارشناسی بوده. حتی خود این، یعنی ما توان عظیمی رو داریم در این منابع میذاریم. یا مثلا در حوزه آب، در حوزه آبی مطلبی که الان به غلط داره در کشور ما رواج پیدا میکنه، و اینکه الگوی کشت ما رو داره تغییر میده. ببین من منکر بحث آب نمیشم، منکر اهمیت مسئله آب و اینکه ممکنه جنگ آینده جنگ آب باشه نمیشم، اما به این شدتی که خیلی‌ها بهش میپردازن نیست. یعنی این من یه مقدار شنیدم که بعضی دستگاه امنیتی هم حساس شدن به این قضیه که آقا این اتفاقی که در حوزه آب داره میفته و ما رو میبره از تولید کشت، دقت کنید، از تولید کشت دارن برای ما مدلی طراحی میکنن که ما برویم به سمت گردشگری. یعنی ما در دوره پهلوی بسیاری از محصولات کشاورزی که خودکفا بودیم تبدیل شدیم به وابسته. الان اگر برای این طراحی نداشته باشیم که در قسمت منابع انسانی من خواهم پرداخت، یه روزی متوجه میشیم که سرمون یه کلاهی عظیمی رفته.
بسیار خوب، جناب آقای نصر اصفهانی، ارزیابی شما چی هست از موانع استفاده بهینه از منابع؟ چون بعضی‌ها معتقدند که ما اصلا نتونستیم از بعضی از حوزه‌ها و امکاناتی که داشتیم استفاده کنیم، بعضی ها معتقدن که ما استفاده بد کردیم و اینها رو باید از هم تفکیک کرد. ریشه رو در کجا باید جستجو کرد؟ نکته ای که جناب آقای ترابی اشاره کردن بحث نیروی انسانی بود، ظرفیت انسانی بود که ما در قسمت دوم گفتگومون بهش خواهیم رسید. اما تا چه اندازه نقش ساختارهای تاریخی رو شما دخیل میدونید؟ اینکه واقعا جابجایی افراد میتونه مسائل رو حل کنه، تا چه اندازه ضعف تکنولوژی یا فناوری رو دخیل میدونید و مواردی از این دست؟ دیدگاه شما چی هست؟
به نظر من برای اینکه بدونیم ما چرا تا به حال به این ظرفیت های طبیعی توجه نکردیم، باید ببینیم که ما در چه موقعیتی الان قرار گرفتیم، موقعیتی که جهان درش قرار گرفته و موقعیتی که ایران قرار گرفته. من احساس میکنم که اگه ما یک روند پژوهی بکنیم از زمان انقلاب صنعتی و بعد انقلاب آیتی و الان که ما در معرض یک انقلاب جدید هستیم، انقلابی که بشر رو تغییر میده، ما به لحاظ حالا روی کردهای آینده پژوهی میگیم که جهان در آستانه یک جهش تمدنی هست، جهشی که خیلی چیزها ارزش از دست میده و از طرف خیلی چیزهایی که ما فکر میکردیم ارزش دیگه در اون زمان ارزش نخواهد داشت. من حالا بخوام اشاره کنم، ببینید به لحاظ اقتصادی ارزش یک نخبه بیش از 50 میلیون دلار هست. اگه ما به یک نخبه، به یک چشمه، یک فردی که میتونه اقتصاد رو متحول کنه، ظرفیت های طبیعی و انسانی جامعه رو متحول کنه نگاه کنیم، میتونیم خیلی گام ها بردیم. از اون طرف اگه ما به یک نخبه، فقط به چشم این نگاه کنیم که یک سری پژوهش های صرفه بدون اینکه مسئله رو شناسایی کنه، بدون اینکه دنبال راه حل ها باشه، اونجا ما دیگه به نظر میرسه یک سری تحقیقات دانشگاهی داریم، یک سری کارهای انجام میشه که اصلا ناظر به مسائل کشور نیست و این شده که ما خیلی کار انجام دادیم ولی نتونستیم از ظرفیت هامو استفاده کنیم. به نظر میرسه ما دچار یک تورم توی یک سری از حوزه ها شدیم، یعنی یک سری از حوزه ها ما خیلی بهش پرداختیم و یک سری از حوزه ها دچار یک فقر مطالعاتی شدیم. بعضی از حوزه ها ما خیلی کار کردیم و نتیجه هاش هم دیدیم. تو حوزه نانو ما کار کردیم و نتیجه شد دیدیم. تو حوزه فناوری های روباتیک ما کار کردیم و نتیجه شد دیدیم. به نظر میرسه ما باید توی گام دوم انقلاب اسلامی یک نهضت جلوگی از خام فروشی، یک نهضت بهره وری ایجاد کنیم که به نظر میاد این روی کرده جدید، بهره‌وری و جلوگیری از خام فروشی میتونه خیلی به ما کمک کنه برای استفاده از منابع طبیعی و انسانی. حالا من اگه ادامه گفتگو وقت باشه من توضیح میدم که این خام فروشی و نبود بهره‌وری چه ضررهایی به ما تو این چند سال داره.
بفرمایید، وقت هست.
ببینید، من مثال به صورت تو حوزه کشاورزی بهره‌وری ما یک دهمه جهان هست. ما اگه فقط حوزه کشاورزی بهره وریمون به 0.7 میانگین جهانی برسه و از طرفی ما بتونیم از تکنولوژی ها فناوری نوین حوزه کشاورزی استفاده کنیم، ما ارزش اقتصاد کشاورزیمون 28 برابر میشه. یا به صورت مثال دومی که حالا من میتونم بگم، تو حوزه معادن، ما الان تو معادن کشورمون داریم فقط خام فروشی میکنیم، خام فروشی که ارزش افزوده‌ای برای ما نداره و در جاهای ما این بهره وری هایی که انجام دادیم، سامانه های بهره وری که اومدیم تولید کردیم، مثل سامانه هوشمند گمرکی، یک سامانه ای هست که البته اون تو ساختار اداری اومده بهره وری رو زیاد کرده، این تونست خیلی بهره وری و در نتیجه استفاده از اون ظرفیت های طبیعی انسانی رو بیشتر بکنه. به نظر میرسه اون نهضت جلوگیری از خام فروشی چه در صنایع پتروشیمی چه در کشاورزی چه در معادن و منابع طبیعی باید در 40 سال گام دوم انقلاب توسط مسئولین و مدیران به صورت جدی دنبال بشه.
بسیار ممنونم. پرسش مشترکی دارم من از هر دو کارشناس عزیز و شاید رویکردی انتقادی باشه برخلاف جریان مسلط که هم در سطح سیاستگذاری ما هم در سطح افکار عمومی ما مطرح است و ایران رو کشوری غنی به لحاظ منابع میدونه. ابهامی که وجود داره اینه که خب ما از لحاظ منابع آبی کم و بیش دچار خوشسالی و کم آبی هستیم، حتی بعضیا بحث فرسایش تمدنی ما رو مطرح میکنن. به لحاظ منابع نفت و گازی عملا ما به تعبیر اقتصادیون دچار نفرین منابع شدیم، یعنی یکی از عوامل عقب موندگی اقتصادی ما همین وابستگی و اتکای بیش از حدمون به نفت و منابع نفتی و گازی بوده. همسایه هامون ناامن هست، محیط پیرامونمون ناامن و بی‌ثبات هست، اساسا ژئوپلیتیک ما همیشه مورد طمع و تهاجم بیگانه بوده در طول ادوار مختلف تاریخی و محیط مناقشه زای غرب آسیا هم مزید بر علت شده که ما حداقل در مقایسه با کشورهای شرق آسیا هزینه‌های بیشتری رو به لحاظ تأمین امنیتمون متقبل بشیم. این رویکرد منفی به موقعیت طبیعی ایران، یعنی ژئوپلیتیک ایران رو اساسا یک ژئوپلیتیک پرهزینه میدونه به جای اینکه به ظرفیت‌های اون تکیه کنه. من می‌بینم که کم و بیش در فضای نخبگانی ما داره مطرح میشه تو همین موضوع کشاورزی و خوشسالی و کم آبی که در مباحث هر دو بزرگوار بهش اشاره شد، من میبینم که اینجا هم ورود کرده و تغییر سیاست کشاورزی ما رو تو بعضی از حوزه‌های حکمرانیمون در پی داشته. ارزیابی شما چی هست؟ آیت رابی از شما شروع کنیم، چگونه تحلیل میکنید و این دیدگاه رو تا چند اندازه دقیق میدونید؟
ضمن احترام به تمام کسایی که این مطلب رو میفرمایم، بنده این مطلب رو قبول ندارم. ببینید، من یکی از نقدامی که در آینده حالا اشاره خواهم کرد نبود منظومه فکریه. ببینید همین حضرت آقای که این بیانیه رو داده، در اگر اشتباه نکنم در دومی یا اولین نشست راهبردی که در خصوص الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارن، در خصوص منظومه فکری صحبت میکنن. ببینید، ما وقتی منظومه فکری داشته باشیم قطعا باید وفاداریش هم به اون داشته باشیم. یه موقع ما نظریه داریم، این نظریه قبل از اقدام یا بعد از اقدام؟ اینجا من خواهشم اینه که دقتی بکنن شنوندگان عزیز. یعنی چی؟ یعنی ببینید، وقتی قاعده اینه که شما یک نظریه ای رو طراحی میکنی، ایده پردازی میکنی، تئوریزه میکنی نظریه رو، بعد بر اساس اون گام های بعدی رو برمیداری، حالا دکترین، استراتژی و اقدام و عملی که هست. اما یه موقع از شما میری یه اقدامی رو انجام میدی، کاری که غربیات در این قضیه و وهابیات در این قضیه استاده. حالا من میخوام این ربطش بدم، این عجله نکنید تا ربطش متوجه بشید. یعنی چی؟ یعنی یه اقدامی رو انجام میدن، بعد برای اقدام میرن یه نظریه درست میکنن، متوجه؟ یعنی میرن توجیه میکنن. کاری که مثلا در حوزه اقتصاد شما نگاه، اگر تاریخ رو برید بررسی بکنید، یه دوره مثلا میبینید که اینا به ما میگن که آقا شما از نظریه بازار آزاد و مدل عدم تعرفه استفاده کنید، ولی خودشون تعرفه میذارن. یعنی در یک پارادوکس و یک تضاد جالب عجیب خنددار، هم نظریه آدام اسمیت داره اجرا میشه، هم نظریه فریدمن، هم نظریه کینز. خب خیلی جالبه، این حالا یه وقت وارد نمیشم. من تحلیلم اینه که این داستانی که ما چون در یک منطقه قرار داریم و این منطقه منطقه ژئوپلیتیکه و این منطقه ژئوپلیتیک باعث مشکلات ماست، یعنی من به طور عامیانه وقتی من تیتراش میبینم میگم همه بدبختی ما از نفت. من اینجا صریح میگم همه بدبختی ما از نفت نیست، همه بدبختی ما از بیورزگی بعضی مسئولینه. صریح میگم، یعنی شما داری بیورزگی خودتو، ناتوانی خودتو تئوریزه میکنی با یک روش هایی که بندازی تقصیر ساختار موقعیت
جبر جغرافیایی
ما. بله، جبر جغرافیایی کشور. من حالا یه نقدی هم بکنم اگر اجازه بدید، یه مثال بزنم بعد یه نقد بکنم. ببینید کشور هلند خیلی جالبه، از سه تا استان ما استان گیلان، مازندران و گلستان کوچکتره، بارندگیش به مراتب کمتره، جمعیتش هم بیشتره، چند برابر نفت ما اینا درآمد دارن. حالا من یه خاطره عرض کنم، من چون خودم بچه جهادی هم، یادم سال 86 و 87 بود، من رفته بودم یه منطقه در چهارمحال بختیاری به اسم بازوفت. این منطقه بازوف، اگر حالا اون منطقه چهارمحال و کوهکیله و شمال خوزستان دوستان رفته باشن، اون منطقه یه جایی منطقه کلن چراگاه بوزه، چون فقط بوز میتونه در اون کوهستان ها باشه. بوز هم وقتی گیاهو میخوره از ریشه میکنه، به خاطر همین تا جایی که قدش میرسه اونجا خشکه. بعد از درخت ها میبینی درخت ها سبز، پایین ها همه خشکه. اون منطقه یه جایی بود که زلزله اومده بود و این بزها نمیتوانستن برن. اینجا رو دقت کنید، یه منطقه‌ای که به طور عمودی صاف بود، یعنی گیاهان در اون منطقه روی دیواره 90 درجه رویده بودن. من اونجا رفته بودم برای یک پروژه آبرسانی داشتیم کار میکردیم. بعد از یه مدتی گذشت، یکی از همین اهالی به من گفتش که من چند روز پیش هلندی‌ها اینجا بودن. اصلا تعجب کردم. به شما بگم، در اون منطقه که رفته بودیم ما سال 87، خود اهالی به ما گفتن شما اولین مسئولین، حالا ما که مسئول نبودیم، گفتن اولین افرادی هستید که ما سر زدید. قبل از ما هلندی اونجا بودن، دقت کنید. بعد اومده بودن، این میگفت اون موقع به من 2 میلیون پول دادن، من اینا رو، یه خانم آقا رو کول کردم، بردم اون منطقه که بز نمیره، از ژنوم گیاهان ما اینجا نمونه برداری کردم و خیلی راحت هم از کشور رفتن. بعد شدم بانک ژنتیک دنیا و منابع طبیعی ما رو دارن به خودم میکوشن. این جمله که بگیم که آقا ما چون در این موقعیت ژئوپلیتیک قرار دادیم، من قبول ندارم. من میخوام یه نگاه ژئوکالچر داشته باشم، یه نقدی هم بکنم، چون در رسانه پخش شده، میخوام اجازه بدید یه حاشیه بزنم.
اونم خیلی کوتاه پخش میکنم، بفرمایید.
حاشیه‌ای به سریال گاندو بود. من یه جایی یه دیالوگی مطرح شد در سریال گاندو، میخوام اینو یه نقدی بکنم، که اون شخصیت اصلی فیلم به فرماندهشون گفتش که آقا اینجا ایرانه، ایران چون موقعیت شرایط جغرافیش در این حالته، ما همیشه مورد تهاجمیم. این من این جمله رو قبول ندارم. ما اگر مورد تهاجم قرار گرفتیم توسط بیگانگان، بخش عظیمش به خاطر اندیشه شیعی ماست، یعنی تفکر ماست. این مسئله یه موقع نشه توجیه کمکاری‌های ما، توجیه بعد برسیم یه جایی که ببینیم برای ما دارن یه طراحی میکنن که ما رسیدیم به یه جایی که خب نفت نداشته باشیم خیلی بهتریم. ما اگر مثلا این نداشته باشیم، پس چطور میشه جای دیگه همینو همون افراد میرن طوری طراحی میکنن که به نفع کشور دیگه است؟ از این جهت من کامل اینو رد میکنم.
خیلی خوب. آیه نصر اصفهانی، ارزیابی شما چی هست در مورد دیدگاه انتقادی که بالاخره ما ایران رو کشور غنی بدونیم یا فقیر؟
به نظرم حالا آقای ترابی تو بحث ظرفیت های طبیعی تقریبا توضیحات مفصلی رو دادن. من چند تا موضوع هست. ببینید، ما اول از همه به نظر میرسه روایت ها توسط در حال ساخته شدن هست، یعنی ما یک روایت رو بیان میکنیم و بعد از این روایت در بین مردم رونق میگیره و بعد از مدتی این روایتی میشه که به توی اذهان مردم جا میگیره. این که ما الان دوچار نفرین منابع هستیم یا منابع ما باعث این میشه که ما در آینده یک بهره وری های زیادی داشته باشیم، این توسط اون دیدگاه هایی که مسئولین مطرح کردن اتفاق افتاده. یعنی ما بعد از چند مدت اگه ببینیم توی ذهن مردم، ببینیم که فقط مردم بهشون بگن آقا این منابع باعث شده ما بدبخت بشیم، این اتفاق کم کم به صورت یک اتفاقی که آینده می سازه شکل می گیه. و از اون طرف اگه اومدن مدیران و مسئولان ما اومدن گفتن همین ظرفیت های طبیعی که ما داریم، اینها می تونه آینده کشور ایران رو تغییر بده. همون نگاهی که حضرت آقا داره از یک طرفی این قله نشون میده، یعنی میگه این ظرفیت های طبیعی باعث میشه که ما به اون قله برسیم، به کمک اون نیروی انسانی جوان توانمنده با ایمان جهادی. از یه طرف یه عده‌ای دارن میگن این منابع طبیعی ممکنه باعث بدبختی ما میشه. من فکر میکنم اگه ما اینجا روی کرده حضرت آقا داشته باشیم، اینجا نگاهمون نگاهی هست که به این جمع بندیم میرسیم منابع طبیعی لازمه رسیدن ما به نظام پیشرفته اسلامی هست و این منابعی هست که لازم هست ما داشته باشیم.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سیاستنامه رو میشنوید، سریع به پخش میزنیم، یه بخش کوتاهی رو با هم میشنویم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
ظرفیت کشور، این خیلی حقیقت درخشان و مهمی است. ظرفیت های کشور فوق العاده است. ظرفیت منابع انسانی ما جزو ظرفیت‌های ممتازه در سطح جهان. این ظرفیت رو باید بالفعل کرد و باید به کار گرفت. ما داریم اینو مشاهده میکنیم. البته من از سالها قبل شد، از چند ده سال قبل میشنفتم از افرادی که مطلع بودن یا از لحاظ علمی یا از لحاظ تجربه مشاهده بعضی از دستگاه‌های علمی دنیا